بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب نکاح، جلسه 24، صفحه 337، شماره 3. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، أرواحنا له الفداء. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث در مورد شرایط رضا بود، شرط اول و دوم رو، که شرط اول این بود که لبن من ولادت شرعیه حاصل بشه و شرط دومیه که ارتضاء از صدری بشه خون ریم. در مورد شرط دوم حضرت آیت الله ایروانی حفظه الله فرمودن که شرط نیست، عرض کردیم که خلاف احتیاطه، ولی رسیدیم به شرط سوم، اینه که رضی از دو سال عبور نکنه، عدم تجاوز رضی الا الحولین. اون عنوانی که در روایات آمده عنوان فتامه. فتام یعنی این که بچه رو از شیر بگیرن، یعنی بچه دیگه غذاخور بشه که نیاز به شیر نداشته باشه. دو تا مبحث ما داریم این وسط. یک سن فتامه، که سن فتام بر اساس بعضی از روایات 2 ساله. یک فتام فعلی و به حمل شایع و خارجی داریم که ممکنه این فتام قبل از سن 2 سال باشه، ممکنه بعد از سن 2 سال باشه. بچه یه 1 سال شیر خورده، مادرش خدای نکرده به رحمت خدا رفته و دیگه بچه رو از شیر دیگه عملا گرفتنش. 7 ماه شیر نمیخوره، 2 ماه شیر خوش میدن، 3 ماه شیر خوش میدن، بعد شیر خوش رو هم پس میزنه، مجبورن کم کم از غذاهای ساده شروع کنن، غذا خورش کنن. از اون طرف یه بچه یه 3 سال شیر میخوره، یه بچه یه 4 سال هم ممکنه بچه رو شیر بدن. بنابراین اگر آمدیم و یه جایی قبول نکردن، مادری قبول نکرد، بچه ضعیف بود، از اولی که به دنیا آمده بچه بیماری داره، یه سندرومی داره، یه بیماری داره که خیلی معده‌اش ضعیفه، جز شیر مادر چیز رو قبول نمیکنه. بعد از 2 سالی آمدن یه تا یه ذره غذا بهش میدین، توی مثلا مدفوعش خون دیده میشه، معلوم میشه بدنش نسبت به بعضی از غذاهای دیگه حساسیت داره، واکنش نشون میده. خب پس بنابراین کس بچه‌ای که خیلی حساسیت داره نسبت به شیر فقط حساسیت نداره، خب مادر مجبور شده تا 3 سالگی 4 سالگی شیر بدن. مادرش تو 3 سالگی از شیر افتاده، مجبور شدن براش مرضعه بگیرن شیرش بدن. پس اگر معیار از فتام که در روایات ما داریم لا رضا بعد الفتام، ظاهرش فتام فعلی باشه، یعنی بچه فقط تا زمانی که شیر خاره، میخواد 2 سال باشه، میخواد 3 سال باشه، میخواد 1 سال باشه، فرقی نمیکنه. ولی یه سری روایاتی هم داریم که خب این روایاتی که میگن لا رضا بعد الفتام و در روایت این رو تحلیل کردن به حولین، پس بنابراین ما اگر این روایتی رو که میگه به حولین تفسیر میکنه این فتام رو، روایت رو حجت بدانیم، در این صورت روایت اگر حجت باشه ما باید حملش کنیم این رو بعد همون فتام فعلی، فتام حقیقی و فتام در واقع شعنی که همون 2 سالیه که خداوند متعال حولین کاملین 24 ماه قمری که خداوند متعال میگه بچه ها رو شیر بدید، اون رو معیار قرار بدیم و اگر حجت ندانیم باید حملش کنیم بر فتام فعلی. و اما اعتبار و ایکون رضا فی الحولین للمرتضی، این نکته دیگر هم اشاره کنم، فعلا بحث ما سر بچه شیرخواره. یه دعوای دیگه هم هست که بعد بهش میرسیم، که آیا اگر خود بچه این زن مرضعه هم باید در فتام باشه یا نه. یعنی یه زنی مرضعه کار شغلش همینه، بچهش 2 سال شیر خورد، بعد از 2 سال بچه خودش از شیر گرفت، ولی شیر رو تا زمانی که شیر بخورن دلالتی بر این وجود نداره. شیر بر اساس یه که گاو رو، هر حیوانی رو که شیر میده، تا زمانی که بچه شیر میخوره شیر میاد، بچه شیر نخوره دیگه این پستان شیر نمیاد. ولی چون میدوشنش تا زمانی که این شیر دوشیده بشه و استفاده بشه، بدنش آماده یک سره شیر میاد. مثلا همونطور که گاو اولین حملش که محقق میشه چون دائما میدوشنش، ولی او بچه دیگه ای هم به دنیا نیاره تا ابد شیردار هست، در مورد این انسان هم همینجوری، همه پستاندارا خصوصیتشون اینه، اگه یه زنی بعد از 2 سال بچه‌شو از شیر گرفت، دوباره یه نوزاد 2 ماهه مادر مرده رو دادن به یه بنده خدا شروع کرد شیر داد، 2 سال دیگه هم شیر میاد، باز دوباره ایره داد، 2 تا بچه دیگه گرفت برای شیر دادن، دوباره هم شیر میاد. پس شیر زن تا زمانی که ازش استفاده بشه منقطع نمیشه. حالا سوال سره که زنی که مرضعه شغلش اینه، این بچهش بعد از 2 سال که شیر خواه شد بزرگ شد، او بچه الان 18 سالشه داماد شده، یه هنوز از سر شیر همون بچه داره بچه شیر میده. آیا این بچه هایی که بعد از 18 سال شیر میده اینا محرم میشن به بچه خودش یا نه؟ اون بحث بعدیه که آیا اون بچه زن مرضعه که از ولادت او شیر دار شده اون هم باید در 2 سال باشه یا نه، او اگر 18 سالش هم شده هنوز ایدار شیر میده، این منجر به انتشار هورمون میشه. الان فعلا سوالمون سر او بچه نیست، بچه به قول ما صاحب اللبن نمیگم چون صاحب اللبن در اصطلاح برای اون فعله، بچه مرضعه ای که به خاطر او شیر بوده. حالا نه، الان بحث ما سر خود این بچه ای که داره شیر میخوره، سر رضیعه، سر شیرخواره. پس بنابراین و اما اعتبار و ایکون الرضا فی الحولین للمرتضع نسبت به بچه شیرخوار، فهو المعروف بین الاصحاب. صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام میفرماید که لا رضاع بعد فطام، بعد از اینکه بچه رو از شیر گرفتن دیگه بچه غذا خور شد دیگه اینجا رضا منتشر نمی شود. و ظاهرها، ظاهر این روایت، و این کانه یدل علا کون المداره علا الفتام الفعلی، ظاهرش یه که مدار بر فتام فعلیه، دون الوصول الى سن الفتام، ظاهرش این نیستش که معیار در اینه که به سن فتام برسه. سن فتام چیه؟ و هول هولان 2 سال کامله که بچه را دیگه از شیر می گیرن. سن از شیر گرفتن بچه 2 ساله. خداوند متعال میگه حولین کاملین، ای برای لمن اراد ایوت من رضاعه، کسی که دوست داره رضاعه رو کامل بکنه. پس کمال رضاعه و گرفتن آغاز فتام همین 2 ساله. خب پس بنابراین وقا الحولین کجا شد؟ آره لا رضا بعد نببخشید. و ظاهرها و این کان یدل علی کون المدار علی الفتام الفعلی دون الوصول الی سن الفتام و هو الحولان الا انه لا بد من رفع الید از این ظهور، چون روایت حماد ابن عثمان، سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا رضاع بعد فتام، بعد از این که دیگه بچه رو از شیر گرفتی رضایی نیست. قلت و مل فتام، به حضرت عرض کردم مراد از فتام چیه؟ حضرت فرمودن الحولین الذی قال الله عز و جل، همون 2 سال، همون 24 ماهی که حولین کاملینی که خداوند متعال در آیه برشمردن. خب این روایت آمده آیه روایت دیگر رو، این روایت آمده تفسیر کرده دیگه. این از هر موارد حکومت همینه، اون روایت میگه لا رضا بعد فتام، این که میپرسه و مل فتام. خب وقتی خود کلام امام رو امام تفسیر میکنه، یا وقتی مراد از یه آیه رو تو روایت دیگه امام میان تفسیر میکنن، خب پس بنابراین باید همون رو بگیریم هم بکنیم. حیث و فسرت الفتام بالحولین دون الفتام الفعلی، نه این که فتام فعلی باشه. و سندها، حالا یه بحث سندی داره که این الان باید خدمتون عرض کنم. یه آقای راوی هست به نام سهل بن زیاد آدمی، ایشون خیلی محل مناقشه و اختلاف بین اهل رجاله. علت عمدش هم این بوده که در زمان قدیم مخصوصا خیلی تأکید داشتن بر این که روایات یک راوی هم به لحاظ مضمون و هم به لحاظ عرض کنم خدمت شما متصل بودن و از آدمای ثقه نقل کردن خیلی روش اهمیت میدادن، مخصوصا قومیین که در اون زمان اهمیت بیشتری به این قضیه میدادن و مخصوصا رو مضمون خیلی اهمیت میدادن. اگه کسی روایاتی رو نقل میکرد که به لحاظ مضمونی که اونها میپذیرفتن عبارات قلوب آمیز داشت، خیلی روش حساس بودن. یکی بر این که نقل از ضعفا خیلی حساس بودن، یکی نسبت به مضمونهای قلوب آمیز خیلی حساس بودن. زای کسی مضمون قلوب آمیز میگفت، اینها رو غالبا رمی به قلوب میکردن و ضعیف میدونستن. نمونه واضحش مرحوم ابن قزائری رحمت الله علیه، که مرحوم ابن قزائری افراد زیادی رو تضعیف میکنه، میگه یه آقا آدم ضعیفیه قالیه، و هر وقتشون به یه راوی میگه ضعیفه یا قالیه، دیگه متأخرین مثلا مثل سبک مرحوم آقای زنجانی یعنی حفظه الله دیگه اهمیتی به این مطلب نمیدن، میگن به خاطر اینکه اینها خودشون به لازم معرفتی در یک سطحی بودن که بعضی از فضائل اهل بیت رو که نقل میکردن اینها رو سری قلوب میدونستن و راویان این روایات رو رمی به قلوب میکردن و روایت اینها رو نمیپذیرفتن. ولی واقعا این آدمای ثقه بودن و این مضامین بود ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله یا لا يحمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. همه امروز هم همین جوریه، خیلی از افراد بسیار زبده اینجوریه که خیلی به این چیزا اهمیت نمیدن، یعنی همونهایی هم که بالاخره خودشون و اهل روایات میدونن بعضی از مزامین رو نمیپذیرن، میگن اینا مزامین قلوب آمیزه و اینها رو قبول نمیکنن، که این بحث باید در سر جای خودش به تفصیل مطرح بشه. ولی در هر صورت مرحوم سهل ابن زیاد آدمی رو به خاطر همین که روایات رو نقل میکرده که مضمونش رو قومیان نمیپسندیدن تضعیفش میکردن. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری شیخ القومیین ایشون رو کذاب دونست و قالی خوند و از قوم بیرون کرد، او رو فرستاد به ری. پس بنابراین دیگه بعد از او هم خیلی ها به خاطر همین کار اون رو ضعیف میدونستن. در وصف ایشون مرحوم نجاشی میگه کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فی، آدم ضعیفیه، به روایتش مرحوم نجاشی اعتماد نمی کرده و میگه کان احمد ابن محمد ابن عیسی، همین عرض کردم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، شهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من القمه الى الری، که همین داستانی که خدمتون چیز کردم. مرحوم خود شیخ در فهرست میگه که احمد ابن میگه سهل ابن زیاد آدمی الرازی یکنا ابو سعید ضعیفون، ولی در رجال میگه یکنا ابو سعید ثقتون رازی، میگه ثقه، فقط مرحوم شیخ در رجال ایشون رو به وثاقت توصیف میکنه. مرحوم ابن قزائری هم که علالقاده طبق مبناش خیلی از ثقات رو ایشون تضعیف میکنه، میگه کان ضعیفن جدا فاسد الروایت و الدین. پس بنابراین قدما خیلی ها قبول نمی کردن، مثلا اینکه عرض کردم شیخ صدوق ایشون رو قبول نمی کنه، به تبع عرض کنم خدمت شما قمیین ایشون رو تضعیف میکنه، مرحوم نجاشی، مرحوم ابن قزائری، آی خویی هم نمیپذیره، آی خویی هم این رو میگه ضعیف الروایه است. ولی از این عبارت مرحوم شیخ توزیع خدمتتون گفتم ایشون رو تصحیح میکنن. رجالیون متأخر مثل مرحوم وحید بهبهانی، مثل مرحوم محدث نوری، مثل مرحوم بحرالعلوم این رجالیون متأخر توثیقش میکنن. یه نظر خاصی هم مرحوم علامه مجلسی داره که ایشون رو توثیق نمیکنن، ولی به روایاتش اعتماد میکنن چون ایشون رو جز مشایخ اجازه میدونن. ایشون نزدیک مشایخ اجازه، اون مشایخ کسایی هستن که عرض کنم راویان تراز اولن، مشایخ ثقات، اون عرض کنم راویای تراز اول و صاحب اصول و کتب معتمده، اگر از یک نفری زیاد روایت نقل کنن یا اصلا کلن جزء مشایخ اونها باشه. حالا دو تا مبناست، یکی کثرت روایت اجلاء، یکی مشایخ ثقاته که سرجاش باید بحث بشه. کثرت روایت اجلاء یعنی اینکه بالاخره بعضیا کل مشیخه ثقه بودن رو کافی میدونن، یعنی اگر یکی از این بزرگان ما از این صاحبان کتب اصلی و معتمده از یکی نقل بکنن او رو کافی میدونن، ثقه نمیدونن، ولی میگن یعنی اینکه مورد اطمینان بوده. ولو اینکه از بابی که اینها در واقع کتاب نفر قبل منتقل شده توسط اینها و مطمئن بودن که این مضامینی که آقا داره نقل میکنه مضامین درستیه، چون غالبا از رو کتب قبل مینوشتن. یکی هم کثرت روایت اجلا داریم که باز این قوتش از مشایخ ثقات بودن بیشتره، که یک کسی خیلی اجلا و بزرگان زیاد ازش روایت نقل بکنن، مثلا 10 نفر 15 نفر ازش روایت نقل بکنن. حالا اینا مضموناش باید توی رجال مورد بررسی قرار بگیره. در صورت بعضی هم ثقه نمیدوننش ولی روایتش رو مورد اطمینان میدونن، مثل مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که چون ایشون رو از مشایخ اجازه میدونسته و میگه که بزرگان فراوانی جزء مشایخ اجازه ثقات بوده، از باب مشایخ ثقات، اصطلاح مشایخ اجازه هم به کار میبرن، مشایخ ثقات هم به کار میبرن، یعنی کسایی بودن که کتاب رو از اینها میگرفتن بزرگان ما، میفرمایند که روایت قابل قبوله ولو که آدم رو وثاقتش رو احراز نمیکنیم. در هر صورت سه تا نظر در مورد مرحوم سهل ابن زیاد آدمی وجود داره که عرض میکنم متأخرین خیلی ها جز آقای خویی ایشون رو چیز میدونستن، آدم ثقه میدونستن. حالا آقای خویی هم سبکش در رجال سبک خاصیه، سبک تجمیع قرائنی خیلی اینجا نیست، سبک تصریحیه، همینجور که آقای خویی رحمت الله علیه کثرت روایت اجلا رو ببخشید اعتماد و عمل مشهور رو به روایت ضعیف جابر ضعف سند نمیدونه، عمدتا ایشون به این قرائن رجالی هم خیلی اطمینان نمیکنه و آقای زنجانی در سبک آقای خویی رو نمیپسندن و میفرماین علت این که آقای خویی نتونست رجال رو در او حد خوبش کار بکنه علتش بود که ایشون از اول با رجال معنوس نبود، در سن بالا سالهایشون دست خارج گفت و بعد تصمیم گرفتش که عرض کنم خدمت شما کتابای رجال، بحث رجال رو کار بکنه و اون موسوعه بزرگ رجالیشون معجم رجال الحدیث رو بنویسن. حالا این فعلا محل بحث ما نیست. آقای ایروانی در اینجا خلافن لاستادشون آقای خویی میفرماین که بالاخره امر در مورد سهل ابن زیاد آدمی سهل است، میفرماین که و سندها و ان اشتمل على سهل، سهل ابن زیاد آدمی الا ان الامر فيه سهل ان شاء الله. یکی از تعبیر اونایی که سهل رو قبول دارن میگن ان الامر في السهل سهل، ایشون هم از همین تعبیر استفاده میکنه. خب این بحث نسبت به این تیکه روایت. خب پس ثم انه، حالا اگر کسی این روایت رو گفت نه آقا مثل آقای خویی گفت ما سهل بن زیاد آدمی رو قبول نمی‌کنیم، لو رفضنا روایت المذکوره، پس این تفسیر مورد پذیرش برای ما نیست، باید به همون ظهور اولیه روایت که لا رضا بعد فتامن انسان تمسک بکنه. پس بنابراین میفرماین که ثم انه لو رفضنا روایت المذکوره، اگه این روایت رو بذاریم کنار، یلزم جعل المدار علی الفتام الفعلی، باید مدار رو و ملاک رو فتام فعلی بدونیم، سواء کان بعد الحولین، میخواد حولین کاملا شده باشه، ام قبلهما، یا هنوز حولین کاملا نشده باشه که عرض کردیم خدمتتون. حالا در مقام آقای ایروانی میخوان بحث روی مقداری تدقیق بیشتری بکنن، میفرماین یه صحیحه داوود ابن حسین داریم، حسین با صاد نه حسین با سین، از امام صادق علیه السلام که این آره تو ضبط رواد مهمه، دو تا اصطلاح بوده، هم حسین با سین داشتیم مثل امام حسین علیه السلام، هم حسین با صاد در عرب هست. میگه داوود ابن حسین از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل میکنه که معارض با این روایته، روایت ما گفتش بعد از فتام دیگه رضایی نیست که فتام رو حمل کرد بر دو سالگی، ولی این روایت میگه الرضا بعد الحولین قبل ان یفتم محرمون، میفرماین که قبل از این که فتامی که در دو ساله، ولی اگر قبل از حولین، بعد الحولین اگر باشه، ولی بعد الحولین قبل از این باشه که بچه رو از شیر بگیرن، این محرمون، این سبب تحریم میشود. الرضاء بعد الحولین قبل ان یفتم محرمون، فتم الطفل، یعنی که فتمه لازمه، باید یفتم بخونیم چون فتمه رضیعه، یعنی بچه رو از شیر گرفته، قبل از این که بچه از شیر گرفته بشه، این رضا ولو بعد الحولین بشه محرم است. خب این روایت تدل علی ان الرضا بعد الحولین موجب لنشر حرمت ایزن، پس این روایت معارض با روایت قبل می شود. اینجا چه کار بکنیم؟ پس ایشون میخواد بگه که پس در واقع اون روایتی که شما دارید اونجا، در واقع ایشون اینو میخواد بگه، میگه این روایت با اون روایت معارضه. ابتدا اگه بخوایم روایت رو نگاه بکنیم چه کار باید بکنیم؟ اون روایت میگه لا فتام بعد، لا رضا بعد فتام، بعد از فتام چیز نیست. اگر ما روایت حماد ابن عثمان رو نگاه، اگر روایت حماد ابن عثمان حجت نباشه، لا رضا بعد فتام ظهورش در فتام فعلیه، ولی اون روایت عرض کنم خدمت شما صحیحه داوود ابن حسین چی میگه؟ داوود ابن حسین تصریح میکنه که فتام فعلی لازمه، یعنی میگه اگر بعد از دو سالم باشه قبل از فتام، اینم محرمه. پس این دو تا روایت با هم دیگه مطابقن، ظهور این روایت با ظهور روایت یکیه، این میشود لا رضا بعد فتام، ظهورش میشود در فتام فعلی، اون روایت یعنی صحیحه حلبی میشه فتام فعلی، روایت صحیحه داوود ابن حسین هم ظهورش در فتام فعلیه، پس فتام فعلی به اثبات میشه. ولی کسی که روایت حماد ابن عثمان رو به خاطر سهل ابن زیاد اشکال نکنه، مثل آقای ایروانی که اشکال نکردن و روایت رو بپذیره، دیگه این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن و تعارضشون مستقر میشه. چون اون روایت میگه بعد از حولین کاملین که امام آمد گفته، امام آمدن آیه قرآن رو بر این تطبیق روایت رو حمل کردن بر آیه قرآن و گفتن مراد از فتام همون حولین کاملینیه که خداوند متعال میگه، میگه بعد از دو حولین کاملین دیگه رضائه نیست، ولی این روایت تصریح میکنه که بعد از حولین هم رضائه هست. حالا در مقام تعارض و روایت با هم دیگه چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماین علل قاعده ما باید چه کار بکنیم؟ باید ایشون میگن روایت حماد رو مقدم کنیم. چرا؟ میگه به خاطری که هر روایتی که بخواهد یک حرمت ازدواجی رو برسونه و در آیه قرآن نباشه، مخالف اطلاق و اهل لکم ماورا ازالکمه. و این روایت صحیحه داوود ابن حسین میخواد برای ما نشر حرمت بیاره و مخالف در مقام تعارض اون روایت صحیحه روایت حماد اون موافق کتابه، این روایت مخالف کتابه. روایت مخالف کتاب رو در مقام تعارض با موافقت کتاب میذاریم کنار، چون یکی از مرجحات در فرض تعارض موافقت با کتابه. خب پس این روایت رو میذاریم. از اون طرف هم یه نکته دیگه ای هم هست. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب وقتی این صحیحه داوود ابن حسین رو داره نقل میکنه، میگه و یجوز و ایکون خرج مخرج تقیه لانه مذهب لبعض العامه. میگه چون بعضی از عامه قالب اینن که بعد از دو سال هم فتام هست و شیر هست و داستانهای سری قضیه شیر خوردن نقل میکنن، مثل اون داستانی که از عایشه برابر دیدید زیاد شنیدید که برشته گفته که دو نفر میخواستن با هم محرم بشن، میخواسته مثلا با این محرم بشه، گفته بیا برو از خواهرم مثلا شیر بخور، که مثلا یه مرد گنده بیا بره از یه زن دیگه شیر بخوره. بعضی قائل به این بودن، حالا او بحث که خیلی شاید مخالف نظر مشهور اهل سنت هم باشه، ولی بالاخره بعضیا میگن شیر خوردن بعد از دو سال هم عرض کنم خدمت شما قائلم. مرحوم شیخ میگه بعضیاشون بعض العامه قائلن که اتفاق میفته، پس بنابراین این ممکنه مطابق نظر اهل سنت هم باشه، احتمال تقیه هم میره. اگر کسی ایران نپذیره و بگه در مقام مرجحی وجود نداره، خب باز هم نتیجه به نفع ما، چون دو تا روایت تساقط میکنن و بعد از تساقط باز رجوع میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی چیه؟ و اهل لکم ماورا ازالکمه، به قول تعبیر آقای ایروانی که خیلی ازش به کار میبرن، میگه به این رجوع میکنیم نه کمرجهن بلکه کمرجهن، به عنوان مرجع رجوع میکنیم، نه اینکه در مقام تعارض این رو به عنوان ترجیح بدونیم. و اذا قیل ان صحیحه داوود ابن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام الرضا و بعد الهولین قبل ان یفتم محرمون تدل علی ان الرضا بعد الهولین موجب لنشر حرمه ایزن، پس با روایت حماد تعارض میکنه. قلنا انه یلزم، و ای بنابر مبنای تعارض، بنابر مبنایی که روایت حماد رو بپذیریم. اگر روایت حماد رو نپذیریم، باید اینجا روایت داوود ابن حسین با صحیحه حلبی هم معنا میشوند و معید هم میشوند. ولی بنابری که بپذیریم، یلزم ترجیح روایت حماد رو، البته بناءً علی تمامیت سندها و عدم و امکان الجمع بینها و بین صحیحه داوود، که به نظر میرسه وجه جمعی ندارد مگر وجه جمع تبرعی بخوای درست کنی. اما لموافقت حال اطلاق الکتاب الکریم که میگه و اهل لکم ماورا ازالکم، که در تعارض روایت مطابق اطلاق قرآن کریم ترجیح داده میشه چون موافقت کتاب جز مرجحاته، اول مخالفت حال تقیه علاما قیل، یا به خاطر مخالفت با تقیه که بعضیا غالب مخالفت با تقیه شدن، میگن اینجا که توضیح تخاط تقیه رو زدن میشون تو پاورقی هم آوردن، و مع تنزل. حالا اگر گفتیم نه و فرض عدم المرجح، گفتیم در مقام مرجحی نداریم، لابد من التساقط قد فی ماده المعارضه، در این ماده معارضه که فتره بین دو سال است با اینکه بچه رو بخوایم شیر بگیریم، اینجا تعارض میکنن و رجوع الی اطلاق المتقدم، یعنی همون و اهل لکم ماورا ازالکم، که مرجع این رجوع کردیم دیگه، نه که مرجح این که در تعارض ترجیح داده باشیم. خب این دعوایی که حالا داشتیم هازا کلهو فی المرتضه، بریم سر اون دعوای دیگه‌ای که ولد مرضعه که گفتم، همون بچه‌ای که گفتم داماد شده، هنوز مادرش پشت سر هم شغل شیر دادن، هنوز داره بچه شیر میده، هر چی بچه شیر میده به این داماده عرض کنم خدمت شما چیز میشه، بفرمایید که با هم دیگه چیز میشن، حالا از همه با هم دیگه محرم میشن یا نه. میفرماین که ذکر فی جامع المقاصد ان فی المساله قولین. محقق کرک رحمت الله علیه در کتاب شریف جامع المقاصدشون میفرماین در مساله دو تا قول وجود داره. بعضیا قائل به اشتراطن، میگن اطلاق لا رضا بعد فتامن اطلاق داره، چی لا رضا بعد فتام ولد مرضعه یا ولد یا بعد فتام مرتضعه، چه فرقی میکنه، همه رو شامل میشه. بعضی های دیگه در مقابل نه، میگن لا رضا بعد فتامن منظور از اون بچه‌ای که داره شیر میخوره، یعنی لا رضا اما اثر در مرضعه، اون کسی که داره شیر میخوره، اون بچه دیگه رو چه کار داریم الان به خاطر شیر خوردن این بچه که داره بفرمایید حرمت منتشر میشه. خود ایشون قائل به این شدن که همین میگن که عرض کنم قول عدم اشتراط رو پذیرفتن، گفتن نه فرقی نمی کنه، لذا زن تا زمانی که از یک حمل شرعی بچه ای رو داره شیر میده، هر تعداد بچه رو شیر بده، همه به هم دیگه محرم میشن. نظر ایشون اینه که میگه آه خب نه، یه روایت ما شک میکنیم آیا اطلاق روایت شاملش میشه یا نمیشه، ظاهر اصلش انصراف داره، یعنی انصراف داره به همون مرضعه، نه اون ولد به مرتضعه، نه به ولد مرضعه. خب در جور موارد که ما شک میکنیم اصالت و عدم اشتراط داریم دیگه، اصالت و عدم اشتراط میگه که نه همچنین چیزی شرط نیست. آیه ایروانی میفرماین که اصالت عدم اشتراط اصل در جایی بهش تمسک میکنیم که روایتی نداشته باشیم در مورد اون روایت عبدالله ابن سنانی که تو شماره یک گفتیم، سأل تو ابا عبدالله عن لبن الفهل قال هو مرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى فهو حرامون. خب این روایت میاد میگه که هر شیر خوردنی منجر به انتشار و حرمت می شود، اطلاق داره، میگه سأل تو ابا عبدالله لبل فحلی که موجب این می شود که تحریم رو بیاره چیه، حضرت فرمودن هو مرضعت امرأتو که من لبنک و لبن ولدک ولدن ولد امرأت اخرى، شیر بده زن تو از شیر تو و شیری که از بچه تو به وجود آمده بچه دیگری را، این اطلاق داره، چه اون بچه تو در دو سال باشه چه بچه‌ای که شیر میخوره در دو سال باشه، نسبت به بچه‌ای که شیر میخوره روایت نسل خاص آمد گفتش که در دو سال باید باشه، نسبت به بچه تو که نگفته که باید در دو سال باشه، نسل خاص نداریم به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم روایت اطلاق داره، دو سال و عدم دو سال نسبت به بچه تو فرق نمیکنه، صدق میکنه که این شیر شیر بچه توئه و دلیلی هم نداریم که بچه تو باید در دو سال باشه، و تا زمانی که ما میتوانیم به اطلاق یک دلیل و یک اماره تمسک کنیم نوبت به استصحاب اصالت و عدم اشتراط نمیرسه، نتیجه یکیه، در هر صورت قائل به انتشار و حرمت میشیم و میگیم نسبت به خود بچه لازم نیست که حتما در دو سال باشه، ولی به اماره تمسک میکنیم نه اصل. و اما ولد المرضعه فهل یشترط کونه فی الحولین، ذکر فی الجامع المقاصد ان فی المساله قولین، الاول الاشتراط، یعنی اگر بچه شما دو سالش رد شد دیگه حرمت نمیاره، لقوله علیه السلام لا رضا بعد فطام، اطلاق داره فانه یتناول ولد المرضعه. از اون بر خیلی هم میگن این انصراف داره، این انصراف داره نسبت به بچه که داره شیر میخوره، که حرفشون هم درسته، عدم الاشتراط است لان المتبادر من الحديث المتقدم المرتضع دون ولد المرضعه. خود مرحوم کاش مرحوم محقق ثانی محقق کرکی وقتار هو القول المذکور تمسکن به اصالت عدم الاشتراط، ایشون به اصالت عدم اشتراط تمسک کرده، ولی وکان من المناسب ای تمسک لاثباته به اطلاق، یا به اطلاق مثل صحیحه عبدالله ابن سنان المتقدمه فی رقم الاول، تا جایی که می توانید به یک چیز تمسک کنید، تا جایی که می توانید به اصل به اماره تمسک کنید، نوبت اصل نمی رسه. فان الخارج از اطلاق صحیحه عبدالله ابن سنان هو المرتضی است، حيث دل دلیل الخاص، که همین روایت از کنم خدمت شما روایتی بود که درش سهل بود، الاعتبار کونهی فی الحولین. و اما ولد المرزه نسبت به ولد مرزه فلم یدل دلیل علی خروجه من، چرا؟ چون لانصراف الحدیث المتقدم الی المرتضی، چون این احادیث رو گفتیم منصرف به مرتضی، پس وقتی دلیلی بر خروجش نداریم فیبقا مشمولا لاطلاق این عمومات. پس بنابراین این هم درست. حالا این نکته اول، بس شماره 3 هم خدمتتون عرض کردیم، بریم ببینیم شماره 4 میگه. شماره 4 میگه خلوص اللبن فلا یکفی اذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن. لبن باید خالص باشه، اگه یه جوری ممزوجش بکنیم به غیرش، مایی که آمدیم گفتیم لازم نیست حتما از سعدی باشه، شیر مادر رو گرفت، یه شیر مادری هست، بچهش مادرش به رحمت خدا رفته، بچه شیر نداره، یک زن مرضعه هست، بهش میگه ای رو میگیری، میگه نه من خودم اینقدر شیر ندارم به این برسه، میگه خب پس هم اب نداره روزی یه شیشه شیر به بچه ما بدی، میگه اب نداره روزی یه شیشه شیر میدوشم میدم، روزی 300 سیسی شیر میدوشه این خانم میفرسته برای بچه شما. خب با 300 سیسی که بچه شیر نمیشه که، میای میگه آه خب اب نداره یه مقداری آب و قندم میگیری، هر روزی دو سوم شیشه رو آب نشه آب جوش و نبات میریزی، یک سوم شیشه رو از این شیرا توش قاطی میکنی، به جایی که بگی آه یه دفعگی بهش، میدونه دیگه، نمیگه نگو که آقا خب پس یه کار میکنم یه بار میدم شیر بخوره، سه بار بهش آب جوش نبات میدم، آب جوش نبات هیچی نداره، چربی از کنم مواد پروتئینی، بچه رو سیر نمیکنه، هم آب جوش نبات به شکمش میبندی همش گریه میکنه. خب پس بنابراین تجربه به پدر مجرد چیزی که همسرش از دست داده میرسونه که هر سری یه سوم شیر رو اگر قاطی بکنه بچه بیشتر سیر میشه، گریه کمتر میکنه، میاد این کار رو انجام میده. خب الان عملا این که بهش دادی ست نمیکنه که شیر دادی، یه آب جوش نباتیه که یه مقداری تو شیر هم ورداشی ریختی. پس بنابراین این مشخصه که صرف صدق ارتضاء نمیکنه. حالا جلوتر ملاکات رو هم میشموریم، از همه ملاکات برداشت میشه که باید به نحوی باشه که بدن این بچه قرص و محکم بشه دیگه، اینجوری نه صدق نمیکنه. پس بنابراین و اما این که میگن که و اما اعتبار الخلوص فلان نشر الحرمه یتوقف علی صدق عنوان ارتضاء اللبن و مع المزج الموجب لسلب الاسم لا یسق ذلک. حالا اگر شما یک زنی بهش گفتی برش مرضعه گرفتی، میگه بچه تو رو سخت من ببرم خونه نگه دارم، هر چقدر شیر میخوای من روزی میدوشم، الان همون اوائل که بچه ها به دنیا میاد، حالا یه پیشنهادم باشه کسایی که چه حالا بعدا خانوم هایی رو میشنون چه آقایون اونایی که وارد نیستن، عرض بکنم روزای اول شیر مادر خیلی زیاد و فراوانه و غالب بچه ها ضعیفن، تو روزای اول هم نمیتونن او حجم شیر رو بخورن، خب مجبور میشن این شیرها رو به خاطر که سینه مادر اذیت نشه بدوشن، این شیرهایی که میدوشید دور نریزید، همین اولی که بچه به دنیا میاد اشکال نداره، توی همه خرجی که میکنید ارزش اون شیر واقعا ارزششو داره، برید 10 تا 15 تا از این شیشه های ارزون بخرید، میشم حالا تو شیشه های دیگه بسته بندی کنید، ولی از همه راحت تره یه شیشه ارزون بخرید، یا نه توی یه سری شیشه های مثل شیشه های از کنم نوشابه کوچیک بریزید، درش محکم ببندید، بذارید تو فریزر، تون تون هر چی شیر از مادر میدوشید اینا رو تو همون شیر دوشی که میدوشید تو شیشه بریزید، درش ببندید، بذارید تو فریزر، اینا تا تو فریزر تا 6 ماه بعضیا تا 9 ماه میگن میمونه، از کنم اگه دمای فریزر زیر منهای 30 درجه باشه که چند سال اینها ممکنه بمونه. بنابراین این شیرا رو همه توی شیشه نوشابه بریزید، دراش محکم پلم کنید، بذارید این شیرا یخ بزنه، یک مقداری هم اون سر شیشه پر پرش نکنید که موقع یخ زدن افزایش حجم پیدا بکنه، درش چون پلم نیست پلم اساسی نیست بریزه بیرون، نه یه سانت بالاشو خالی بذارید، بعد این رو پلم کنید صاف و همونجور سر بالا بذارید توی فریزر، اینا همش یخ میزنه، ثمرش میشه که بچه شما یک ماه دیگه دو ماه دیگه که بعد که بچه سالم شد، هم ایشی چون او شیرای اول آغوز خیلی پر چربی و انرژی قابل استفاده است. همین که بعدن آمدیم و این شیره رو شما نیاز شد بچه دو سال شد یا یه بچه دیگه به دنیا آمد مادرش، خب این شیر رو قابل استفاده است، شیر بسیار خوبیه، تو سنای بالاتر هم هست. مادر حالا مریض شده، سه روز چهار روز مادر مریض شده، خدا نکرده پاش شکسته رفته دو روز بیمارستان، این بچه بی شیر میمونه. اینا رو کیکی برمی‌دارید می‌ذارید تو دمای معمولی، بعد سه چهار ساعت باز میشه می‌ذارید تو شیشه بهش میدید. حالا یه زنی میگه نمیتونم شیر رو بچه تو رو ببرم، هی تون تون برای شما شیر رو هر روزی میگه آ روزی 5 تا شما شیر میخواید، روزی من 5 تا شیشه شیر به شما میدم، روزی 4 تا 5 تا شیشه شیر میدوشه از شیرش به شما شیر رو میده. حالا شما اینجا بعد یه ذره تو اینها برای که گرم بشه یکم آب جوش میریزید تا این گرم بشه شیرا، که بچه‌تون به دمای بدن مادر برسه که بهترین دما اونجاست برای بچه میخواید استفاده بکنی، یا یکم داغ شده شیر یکم آب سرد توش میریزید برای تنظیم دما. این که سلب اسم نمیکنه، پس اون مزجی محل بحث ماست که موجب سلب اسمه، و الا اگر موجب سلب اسم نباشه اون مزج اشکالی ندارد. خب میریم سر شماره چهار، شماره پنج. شماره پنج اینه که لبن به تمامه از رجل واحد باشه. یعنی چی؟ این فرض رو توضیح بدم. اگر الان این مثال هست دیگه، نکنید اینم یه نکته فنی داره باید توضیح بدم. عموم خانوما به صورت متعارف عرض کردم که تا وقتی بچه شیر میخوره شیر از زن میاد، ولی خانومایی که دوباره حامله میشن علل قاعده این آمدن شیر هورمونیه دیگه، چون بچه شیر رو میمکه یک سره او هورمون ها هست. اگه تو موقع حاملگی او هورمون ها به هم بخوره ممکنه شیر خانوم قطع بشه، ولی اکثرا خانوما خودشون بچه هایی که شیر تو شیر میشن از شیر میگیرن، به خاطری که مادر توان نداره در آن واحد هم شیر یک بچه دیگر رو تحمیل بکنه، چیز بکنه، درست بکنه و شیر بده، هم این که حمل خودش رو به درستی. ولی زیماره به قول ما خانومای نسل امروزی که همه سوسول شدن، ولی اون نسل سابق که یه بچه همیشه بغلشون بود و حامله هم بودن، و شما توی داستانهای از این زنهای قدیم زیاد میشنوید که آره سر مزرعه نشسته بودن، یه دفعه که بچه به دنیا آمد همونجا بچه تو مزرعه به دنیا آورده، یکی سر تنور بچه به دنیا آورده، اینشون در دیگه تا اون لحظه آخر کار میکردن و عرض کنم بچه هم به دنیا میآوردن، و دوباره نهایتش هم همش هم قصه سری بوده که اون یک کیلوی دیگه خمیری که داشتم کسی نبود بیاد اون رو خمیر کنه، خمیرم از دست رفت. حالا بالاخره زنان قبلی طاقت داشتن، بچه شیر تو شیر تون تون میآوردن. بعضی از خانمایی که شما میبینید 20 تا 25 تا شکم زاییدن، خب اینها مرقاده معلومه که دو سال فاصله نیافتاده که 50 سال که زن هم نیست، اینا حتما همین این بچه رو تمام میشده دو ماه ماه بعد باز حامله میشدن، سالی سا هر مثلا 13 ماه 14 ماه یه بچه میآوردن. خب بچه‌ها هم توان داشتن شیر میدادن. حالا شما آمدی از یک زنی بود، همین الان بچهش به دنیا آمد، این بچهش که به دنیا آمد هم بچهش هم به دنیا آمد، شوهرش هم خبر دادن که شوهرش به رحمت خدا رفته. خب شوهرش توی یک نزاع جد توی روسا کشته شد و این شروع کرد همینجوری عرض کنم خدمت شما از این شیر شیر دادن. هنوز 4 ماهش گذشت، عده‌اش هم که تمام شد، برادر شوهر آمد گفتش که تو با 6 تا بچه 7 تا بچه بعد بی شوهر بمانی، به ازدواج برادر در آمد دوباره، و بعد از دوباره 2 هفته 3 هفته هم دوباره حامله شد. بعد این مدت هم بچهش شیر داد. یعنی چی شد؟ یعنی به این فاصله که داره یه بچه‌ای رو شیر میده، اینجا همینجوری که توان هم داشت و شیر داد و آمد دوباره حامله شد، دوباره یه بچه دیگه آورد، یعنی شیرش منقطع نشد. شیر از بچه قبلش که از فحل قبلی بود تا شنبه بود، از یک شنبه هم که بچه دومش به دنیا آمد دیگه این شیر این بچه جدید حساب میشه، ولی از دو تا فحل بود. اون شیر تا قبلش مار شوهر اولش بود، این مار این شوهر دومیه. حالا از قضا تو همین دو سه روز تو همین موقعی هم که میخواد ولادت کنه و او بچه قبلی هم داره شیر میده، و یه بچه همسایه‌شون هم به دنیا آمد و مادرش مرد توی روستا، اینم دلش نیامد و گفتش که ابن نداره، او بچه گناه داره، ستایشونو شیر میدم. خلاصه او بچه هم گرفت شیر داد. چیز بعیدی هم نیست، زنایی که کارشون همیه، کار میکنن، شغلشون همیه، میزان شیرشون افزایش پیدا میکنه، بدن به همین فرض عادت میکنه. شما گاو رو نگاه بکنید، یک گاو برای که شکم بچه‌اش سیر بشه دو قلو هم بذاره، که خیلی کم توی گاوا دو قلو زاییدن، غالبا یک قلو زاین برای مثل گوسفند نیستن. خب یک قلو زا اگر گاو دو قلو زا هم که باشه، این بچه گوساله روز 5 لیتر شیر میخواد، نهایتش 10 لیتر شیر، 15 لیتر شیر میخواد نهایتش. الان گاوی که شما میبینید ازش روزی 180 لیتر 200 لیتر شیر میگیرن، این گاوای معمولی 50 لیتر 60 لیتر ازش شیر میگیرن، گاوای بزرگ تا 100 لیتر ازشون شیر میگیرن. نمیدونم اگه نزدیک تو گاوداری دیده باشین آدم وحشت میکنه اینا رو، 2 متر قدشون و خیلی 1000-1500 کیلو بعضیا وزنشون و یه چیزای بزرگی مثل فیل میمونن. خب حالا خلاصه این حیوان به بزرگی، خب این به خاطری که دوشیدن کم کم بهش رسیدن شیرش زیاد شده. زنی هم که اگر کارش مرضعه باشه تا 2 تا بچه تا 3 تا بچه غالبا بچه‌ها بوده، اگه قشنگ خودش هم بخوره و شیر به خودش برسه، یک از چیزایی که شیر رو زیاد می‌کنه که شیر زیاد بخوره. حالا مادر یه روزی خودش 3 تا بچه رو وقتی شیر میده، بعد این مادر روزی 4 لیتر 5 لیتر چای شیر بخوره، مرتب شیر می‌خوره. و بعید هم نیست اگر همین الان هم دیگه مرضعه ور افتاده و الا اگه مرضعه باشه، علل قاعده شیر دادن باید پول خوبی باشه. به نظرم اینه که یه مرضعه باید ماهی واش 2-3 میلیون تومان بدن الان اگه بخواد شیر بده. اونهایی که بچه‌شون مورد وضع مالشون خوب باشه، حاضرن همچه پولی رو برای بچه‌شون خرج بکنن. 2 تا بچه رو میگیره شیر میده 5-6 میلیون تومان ممکنه در ماه درآمدش باشه. الان ور افتاده، ولی قدیم اینجوری بوده، خانواده مرضعه رو اونهایی که اشراف بودن تأمین میکردن، یه بچه برمی داشته زندگیشون رو تأمین میکردن، زندگیشون از همین راه تأمین میشد بعضیا. خب حالا عرض کنم زنیه که اینجوریه، حالا این زن توی این شیری که به این بچه داده در واقع 5 بار از این شیری که داده قبل از تولد بچه دومش از فحل دیگه، 5 تای دیگه از تولد دوم از فحل دیگه، یعنی وحدت فعل در اینجا رعایت نشده. اگه همچی فرضی باشه منجر به انتشار میشه یا نمیشه؟ مشهور میفرمایند منجر به انتشار حرمت نمیشه. این متن رو بخونم جلسه بعد دلیلشو بگم. و کون اللبن شرط پنجم اینه که شیر به تمامی من رجل واحد باشه، همش از یک رجل واحد باشه. وقت گذشت ظاهرا، بله وقتم گذشت، باز جلسه بعد این عبارتشو رو میخونم که یک تطبیقی هم نسبت به اصل بحث بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.